أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين و لعنت الله على اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام، به خصوص شهدایی که در جوارشون هستیم و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون درباره شرح زیارت نورانی آل یاسین هست که انشاء خود شخص امام زمان علیه السلام هست و عرض کردیم که حضرت میخواد که ما با این کلمات با او حرف بزنیم و این کلمات رو به زبان خودمون جاری بکن. قبلا هم این نکته رو گفتم، نوع نگاه خدا و اهل بیت به ما یک نگاه کامل و حقیقی است، برخلاف ماها که نگاهمون هم به خودمون و هم خدا و امام زمان نگاه ناقصه و همراه با توهمات است، یعنی چیزایی که حقیقی نیست، وجود نداره. ولی خداوند همون جوری که ما رو آفریده با قیمت اصلی به ما نگاه میکنه، امام زمان علیه السلام هم همینطور، یعنی روح خدا با اون قیمت، با نورانیت روح خدا، نورانیتی که انسان رو میتونه به خلافت الهی برسونه. اگر کسی این نورانیت رو در خودش نبینه و درک نکنه، تحت تأثیر القاءات شیطان و شیطان صفتان و آدمهای جاهل، همیشه نگاهش به خودش تاریکه، همیشه خودشو تاریک و ظلمانی میبینه و همین نگاه غلط، این که من یک خانومم یا یه آقام یا یه دانشمندم یا مثلا یه دکترم، یه رئیسم، یه رئیس جمهورم، نگاه های که هیچ کدوم تو شأن انسانی ما نیست، نگاه هاییست که تاریک هستن، نورانیت درشون خیلی کمه یا اصلا نیست. برای این ما باید با همون نورانیتی که خدا ما رو میبینه به خودمون نگاه کنیم. حالا امام علیه السلام ما رو اونجوری میبینه، یعنی یک شخصی که ظرفیت خلافت الهی داره، ظرفیت مقام اهل بیتو داره و میتونه به اون مقام برسه. و حالا برای یه همچین شخصیتی که به حضرت به ما نگاه میکنه، با اون قیمتی که حضرت به ما نگاه میکنه، برای ما دستورالعمل مشخص میکنه. مثلا نماز گذاشتن، نماز مال یه آدم خیلی قیمتیه، روزه، حج، ذکر، خلوت با خدا، انس با خدا، در آغوش گرفتن خدا، بوسیدن خدا، ارتباط با ملائکه. ولی ما چون معمولا نگاهامون به خودمون نگاه های ضعیفی هست، اینجور چیزا رو خیلی فانتزی و پلاستیکی و غیر عادی و شعاری بیشتر میبینیم، فقط در حد شعاره، جدی نمیشیم. اونا ما رو برای این مقام دوست دارن و برای این مقام میخوان و برای همین مقام برای ما روش زندگی، قضا، ذکر، تغذیه های مناسب طراحی کردن. پس باید دقت کنیم که امام داره با چه چشمی به من نگاه میکنه. اگه اینو متوجه نشم که او داره با چه قیمتی به من نگاه میکنه، با چه چشمی به من نگاه میکنه، دیگه بین این کلمات و من فاصله میفته، بین من و نماز فاصله. دیگه نماز قضا نیست، نماز برای من معراج نیست، روزه همینطور، خمس همینطور، زکات همینطور، نمیدونم حجاب همینطور نمیفهممش، ممکن رعایتم بکنم اما از توش نورانیت در نمیارم. که امام که شما بعضیاتون نماز میخونید 50 سال یه رکعتش هم قبول نمیشه، برای اینکه خب من با نورانیت خودم و با حقیقت خودم وارد اون نماز نمیشم. شخصیت من، حقیقت من نمیره تو صحنه، تو صحنه ارتباط با خدا به عنوان معشوق نمیره، به عنوان اله نمیره، بلکه این بخش خانومانه، آقایانه، این بخش میخواد بره نماز بخونه، خب اصلا وارد صحنه هم نمیشه. تا آخر عمرم ما هیت باید تحمل کنیم بیشتر اینجور چیزا رو. برای همینم ما بعد از 50-60 سال که مثلا عبادتامون مثلا 4 رکعتمون بشه 2 رکعت هنوز خوشحالیم. این به خاطر اینکه ما هیچ وقت این قلب وارد صحنه عاشقی نشده، وارد صحنه ارتباط عاشقانه با خانوادهش، فرشتگان، خانواده آسمانیش نشده و نمازهای پلاستیکی و قلابی خونده، روزهای پلاستیکی و قلابی، و این ارتباطات باعث میشه که ما رشد نکنیم و حتی مایل باشیم به این که اصلا نباشه و مثلا بذاریم رهاش بکنیم. اما اگه من قیمتم دستم باشه، یعنی به یه خودشناسی برسم و بفهمم اون امام منه یعنی چی، اون قیمت منه یعنی چی، اون حقیقت منه یعنی چی، اون بابای منه یعنی چی، تا وقتی که اینو نفهمم ارتباط ها همه پلاستیکی از کار در میاد، تعارفی، فانتزی، پلاستیکی، هیچ وقت حقیقی نیست اون ارتباط. من باید اول بدونم که وقتی به اون میگم امام یعنی من کیم که اون امامه. اون خیلی بزرگه، ولی من باید بدونم من خودم چقدر نورانیم و چقدر بزرگم که یه همچین امامی لازم دارم. من باید بدونم من کیم که خداوند تبارک و تعالی، خدای عظیم خودش رو طرف عاشقی و ارتباط با من میدونه. این خیلی مهمه. چجوری میشه که اون میشه رب من، میشه اله من، میشه سید و سرور من، مولای من، وکیل من، نصیر من، من کیم؟ و تا وقتی که من اینو بهش به معرفت نرسیده باشم و قلبم اینو باور نکرده باشه که حقیقت خودم رو دریافت بکنم، دریافت درستی دیگه از دعا، نماز، روزه این چیزا نداره. حالا ائمه میخوان قلب ما رو بالاخره از لای لجنای دنیا، لجنهای جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی و علمی بکشن بیرون، از تو این لجنزار بیارن بیرون، ببرن توی عالم انسان رشد بکنه. این خیلی مهم. مثل یه دانه که شما وقتی میذاریدش توی خاک، کودم میریزی روش، کود نجس هم میریزی روش، خاکم هست، کودم هست. این دانه باید شکافته بشه اول، بعد دل خاک رو بشکافه، تازه بیاد بالا، سر بیاره بیرون، بیاد تو عالم حقیقت. و ما باید از این لجنزار طبیعت کشیده بشیم بیرون، ذهنمون، قلبمون بیاد تو ملکوت، بیاد توی ارتباط با حق، بیاد تو بهشت ارتباط با حق. تو بهشت، بهشت همین جا هستش کامل، با شادیهاش انقدر زیاده. خدا رحمت کنه شهید دستگاه، میفهمون اینجا مؤمن لذتهایی میبره که بهشتی ها تو بهشت نمیبرن. مؤمن اینجا میتونه لذتهایی ببره که بهشتی ها تو بهشت حسرتشو میکنن و میگن خدای ما رو برگردون مثل این باشیم، همون لذتهای اینو ببریم. ولی به این شرط هستش که تو بتونی تو جهنم خودتو نجات بدی، از جهنم جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی بیای بیرون و وارد بهشت انسانی بشی. معصومین با وضع دعا، زیارات، نماز، ذکر دائما میخوان ما هی یاد اون اصل خودمون و حقیقت خودمون رو کنیم و این ذکر ما رو بکشه بالا، این دعا ما رو بکشه بالا تا برسیم به کجا، تغذیه شیم، این شیر رو بخوریم، شیر انسانی رو، تا به رویش برسیم. حالا آل یاسین اینجوریه، یعنی شما اگر ندونی کی هستی، نمیدونی چرا امام به تو میگه وقتی با من روبرو هستی به من بگو السلام علیک هینه تقوم، السلام علیک هینه تقعد. معنیدار برات. سلام بر تو موقعی که قیام میکنی و سلام بر تو موقعی که مینشینی. یا بحثی که امروز داریم، سلام علیک هینه تقرأ و تبین، هینه تسلی و تقنوت. این وقتی که میفهمی کی هست قیمت میاد دستت، که تو داری به امام تو قشنگترین و زیباترین حالتش و حقیقیترین حالتش سلام میدی و با او مشارکت میکنی. قرائت ما چیزی در معارف اسلامی، این 6000 آیه قرآن که شما در نظر بگیرید، چیزی با عظمت سوره حمد نداریم. هیچ. من یادم یکی از دوستانمون از جانبازای جنگ تحمیلی بود، این خیلی علاقه داشت که سوره های قرآن و بعضی از دعاها رو با جواهرات بنویسه. به تابلوی یکی از زیباترین و بی‌نظیرترین و نه یکی بلکه گرونترین موزه جهان دست اینه که این اومده بعضی از دعاها ادعیه ها رو با جواهرات زحمت کشیده، جواهر تهیه کرده، اینا رو با سنگای قیمتی نوشته. یه موقع سوره حمد رو نوشته بود یه موقع از من دعوت کرد برم این موزه مخفی اینو ببینم. رفتم موزه شو دیدم، میگفت یه یهودی اومده سوره حمد رو از من 700 میلیارد بخره. سوره حمد رو، این جواهرات و اینا رو 700 میلیارد ورده بود. میگفت همین رو من ببرم تو اسرائیل، اسرائیل رو نجات میده. او میفهمه که این چیه، چون یه حسایی دارن، یه قدرتایی دارن، خیلی هاشون این چیزا رو میفهمن. ولی ما توی دنیا همونطور که مثلا نمایشگاه گل و گیاه داریم، نمایشگاه کتاب داریم، نمایشگاه مختلفی هست، نمایشگاه اتومبیل، نمایشگاه صنایع دفاعی، نمایشگاه مختلف تو دنیا هست. یکی از نمایشگاهایی که تو دنیا هست نمایشگاه سنگه، سنگ و دعاها از کار. هر سال یک کشور برقرار میشه. یکی از دوستای ما که خودش سنگباز حرفه‌ایه، مثلا یاقوت، زمرد، الماس میبره اونجا، تو همه دنیا هر که هرچی داره میاره اونجا عرضه بکنه. میگه من یه سوره ناس، قل اعوذ برب ناس یا فلق، یادم نیست یکی از اینا رو، میگفتش که زده بودم توی غرفم. بودم یه نفر اومد به من گفتش که این تابلو رو به من بفروش. گفتم نه این فروشی نیست. گفت نه من همین رو میخوام. اون خیلی اصرار داشت اینو از من بگیره. گفت من گفتم فروشی نیست. گفت نه هر چقدر بگی میخرم. اینو بده بخ. گفتم منم گفتم یه قیمت پرت بدم انقدر دلار این دست از سرم برداره. گفتم که همه رو دلارا رو گذاشت و رومیز تابلو رو گوش کن. بعد چی میخوای اینا رو؟ اینا تعداد آدمایی هستن که پرتوبینی های خوبی دارن. گفت من از دم در نمایشگاه دیدم یه نور داره تو نمایشگاه میاد بیرون، نور رو گرفتم اونجا رسیدم به این تابلو تو، اینو میخوام. این چیزی که ما قدرش رو نمیدونیم. ما قرآنش رو داریم، قدرش رو نمیدونیم. قرآن میگه این یک نور، یک قدرتمند هست، نوره. حالا امام برای ما این رو تنظیم میکنه. شما سر تو قرائت تمام نورانیت قرآن رو جمع کنیم، میره تو سوره حمد، میره تو قرائت. حالا این قرائت چی داره که تو به امام تو اون حین سلام میدیم؟ یعنی قربون اون نماز خوندنت برم، قربون سلام بر تو با اون قرائتت. چون قرائت زمانی است که شما دارید در سوره هم تمام حقایق عالم، اون چیزی که حقه، اومده تو این سوره، یعنی متن حقیقت این، و امام خودش تو وسط این متن قرار داره، خودش عینیت داره با اون متن، یعنی همه اون حقایق تو وجود این شخص وجود داره و شما نمیتونی خودت این نماز رو بخونی. و حالا میای چیکار میکنی؟ میای برای اینکه بکشی بالا، امام بهت یاد میده، میگه بیا تو نماز من شریک شو. برای همین ما جماعت داریم دیگه. امام جماعت هر چقدر بزرگ باشه، عارف باشه، حق نداره نمازشو فرادا بخونه. شما هم همینطور. شما باید چون قرار رحمان و رحیم بشیم هممون، باید نمازامونو با هم شریک بشیم. به قول امروزی ها اشتراک بذاریم. لفظ غربیش چی کار میکنیم؟ شعر میکنیم به قول امروزی ها. اشتراک بذاریم. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. یعنی عبدو و استعین تو نمیگی. تو میگی نعبدو و نستعین. هممون. ما یه نفریم هممون. ولذا امام میاد چیکار بکنه؟ امام میاد نمازشو به اشتراک میذاره برای همه. کسی وای میسه جلو یا بقیه نمازشون رو با هم به اشتراک میذارن. میشن یه روح واحد. اونا که داستان سی مرغ رو خوندن توی تذکره عطار میدونن یعنی چی؟ داستان سی مرغ رو بخونید. سی تا مرغ. که میشه سی مرغ. اینجوریه. که یه عده با هم اوج میگیرن، با هم عاشقی میکنن، اما یه روح واحده، یه روح واحد. شما مثلا توی اربعین دیدید اگه بگی لبک یا حسین، لبک یا حسین تو خیلی معنا داره و قشنگه، ولی وقتی که اون چند میلیون با هم میگن لبک یا حسین، همه یه حس اون لبک یا حسین اون جمع میاد تو ذهن شما. برای همین هم تو بعضی جاها ذکرا رو میگن همه با هم بگید، مثلا تأکید میکنن. عظیمترین ذکری که اسم اعظم هست که داری معادل تسبیح و معادل تحلیل و اینها هستش، همه رو میگیره صلوات. صلوات رو میگن در روایت داریم همه با هم بلند بخونید و بلندم بگید. تأکید شده معصومی که صلوات رو یواش نگه، خطرناکه یواش گفتنش. اینقدر بده که حضرت میگه که صلوات رو یواش میفرسته، فرشته لعنتش میکنن. و وقتی صلوات رو بلند افراد میفرستن، تمام فرشته ها برای انسان طلب مغفرت میکنن. یعنی اون موجودات پاک و معصوم میان گناهان ما رو میشورن، اصلا میبرن. صلوات این ذکر اینو داره. حالا من خیلی متاسف شدم اون موقعی که داشتن این بدعت رو میذاشتن توی جای مقدسی، مثل اینکه مثلا صلوات سه تا بفرستید بعد از نماز، بعد هر کدومش هم یه عجل فرجمون بگید. من رفتم بهشون گفتم نکنید این کارو، این کار غلطیه. برای اینکه تو همون جایی هم که این بدعت رو گذاشتن، هنوز هم که هنوزه حرم ها مساجد وقتی که میرسن همه به اسم و عجل فرجامیشی نمیگه و اون شور صلوات، بلندی صلوات همه گرفته شد، اون شکوه صلوات از بین رفت. چرا؟ چون یه نفر تصمیم گرفته بود یه بدعتی بذاره که مثلا ثواب ببره، یه چیزی که من درآوردی که اصلا ما نداریم. این که مثلا شما صلوات بفرید و بعد از هر صلوات یه وجه، کی اینو گفته؟ از کجا اومده؟ یه کسی اینو گفته؟ بله، ما در روایت داریم اگر کسی صلوات فرستاد بعدش بعد جل فرجام گفت، یه دونه صلوات آره در روز جمعه ما داریم که اگه مثلا کسی صلوات بفرسته بعد جل فرجام اون ولی این که بعد از نماز ما سه تا صلوات میفرستیم، اومدن وسطش این کارو کردن دیگه، اون عظمت صلوات الان همه جا مساجد دیگه کسی وقتی میگن ان الله ملائکته یصلی اصلا نمیفرستن، یا اگر هم میفرستن شلوول شده، فقط همون کسی خودش بلندگو دستشو میگه، مردم نمیرن به اون سمت. میگه خب حالا تو بخوای سجل فرجمان بگی، سه تا صلوات باحال قدرتمند بلند بفرستید همه با هم، ها تو این اشتراک بیایید تو این سر صدای جمعی و ما خودمون مثلا تو مؤسسه شعبه های دیگه ای که جاستیم، جایی که نماز میخونیم، گفتیم این بدعت رو از بین ببرن، یعنی همه همین صدا صلواتش رو بفرستن و یه وجه فرجام آخرش بگن. این مهمه که ما ها مشارکت کنیم، اون فریاده، اون جمعیه خیلی مهمه. حالا امام داره شما رو دعوت میکنه به مقام خودش، کما که شما تو زیارت عاشورا میگی چی؟ اسأله ان یبلغنا مقاما محمود لکومنده، من همون مقام شما رو میخوام بیام اونجا. امام داره روشش رو به شما یاد میده، میگه اگه روشش رو میخوای روشش این است که بیای با عاشقانه دل بدی به نماز من، بیا مشارکت کن تو قرائت من، تو سلام من، تو قنوت من، تو قرائت من، بیا اینجا، بیا اینجا. شما نگاه کنید کسایی که در روایت داریم، کسی که یک کسی رو دوست داره عمل یک کسی رو میخواد، اون عمل صحیحه، خوب یا بد فرق نمیکنه. علی کسی داری کار خوب انجام میده، تو میگی آخ جان چه کار قشنگی انجام داده، همه چی گفتی چه کار قشنگی انجام داده، ثوابشو خدا بر تو هم مینویسه، چون تو از عمل خیر راضی هستی. قاعده شو بخونم در نهج البلاغه براتون، الراضی بفعل قوم کداخل فیهم معهم. علی انسان فهمو کسی که راضی به فعل قومی گروهی، مثل کسی است که داخل اونهاست و با اونهاست. الان یه عده‌ای دارن مثلا کسی اینجا داره با موتور رد میشه، یه خانومی داره رد میشه، به شوهرش هم میگه آ چه خوشباله اینا نشستن اینجا استقاسه میکنن، بیا بریم. اونم شوهر نفهمه، بد اخلاق، ولکم بخونم بیا بریم، حوصله داریم، الان من امروز میخوام جمعه مسابقه فوتبال نگاه کنم، بیا بریم خونه ببینم. اون زنه دلش اینجاست و تو خدا میگه اون که دلش اینجاست، همه چی هست اینجا اتفاقا به اون خانم هم میدن. اون مشارکت خیلی مهمه، رضایته. لذا تو وقتی که خودت اون اوجو نمیگیری، اما از اوج خوشت میاد، از اوج خوشت میاد. یه در روایت داریم عالم و کسی که پای درس عالم میشینه گوش میکنه و کسی که شاهد ایناست اما خودش نمیتونه بره بشینه اونجا، دوستار عالم هم میره بهشت. دقت کنید چرا دوستار عالم میره بهشت. ها قدیمی ها یادتونه عکس مراجع رو، مثلا عکس از یه عکسی از حضرت علی، حالا یه عکسی که حالا خاص حقیقت هم نداره اما آدم باید حرمتش هم نگه داره، میزنن تو خونه هاشون، مثلا حرمت داره براش. این دله با این عکس است، این دله با این عکس است. مثلا عکس مراجع رو دوست داره، یکی میره عکس فوتبالیستا رو میزنه، یکی میره عکس زنای لخت رو میزنه، یکی میره مثلا عکس خواننده ها رو میزنه. عکس هر کس رو موبایلت قیمتت هم همونه، عکس هر کس تو دلته یا تو خونتون زدی رو دیوار با اونی قیمتت هم اونه. مشارکت یعنی همین. یک کسی میبینی فوتبالیست نیست اما عاشق فوتباله، همیشه هم تشویق میکنه، دست میزنه، کف میزنه، بیشتر از خود فوتبالیست هم هرز و جوش میخوره. یعنی اونی که گل خورده سکته نمیکنه، ولی ما دیدیم با تماشاچی ها بعضی هاشون سکته هم زدن، مردن اصلا. این من با چشم خودم دیدم که اینجوری اتفاق افتاده. برای همین قلب هر جا باشه تو اونجایی. روی حساب حضرت میخواد تو رو قلب تو بیاره تو نماز خودش، تو قیام خودش، تو قرائت خودش. السلام علیک هینا تقرأ و تبیه. چقدر قشنگ. سلام بر تو موقعی که قرائت میکنی و موقعی که تبییر میکنی. خب قرائت چیا داره؟ قرائت همه حقایق عالم اومد تو سوره حمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینا خودش، حالا ما اردوی امسالمون آخر شهریور همینه، چه کنم لاغت 100 ساعت لازمه این چه داده بشه. بسم الله الرحمن الرحیم، که حضرت میگه همه سوره حمد تو همین بسم الله شه، یعنی همه چی تو این بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. اینا همش داروهای شفا بخشی هستش که اگر انسان مفهومش رو بفهمه، یعنی ذهنش و قلبش و معرفتش اون مفاهیم رو درک بکنه. اینه که انسان باید هزینه بکنه، وقت بذاره، یه استادی رو پیدا بکنه، بگه آقا بیا این سوره حمد رو به من یاد بده. الان که الحمدلله دیگه ده ها کتاب تو این زمینه نوشته شده، هم چی میگه سوره، هم چیه، چی دارم قرائت میکنم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین تمام مشکلات اخلاقی روحی استرابای آدمو میگیره، ولی وقتی نمیدونی چیه هیچ فایده ای نداره. شما لفظ داری، با لفظ داری یه نماز قلابی پلاستیکی میخونی. دوباره چی؟ دوباره الرحمن الرحیم. اینش خیلی معرکه است که این تکرارش کرد خدا. اصلا جایی نداریم اینجوری خب بسم الله الرحمن الرحیمش رو داشتیم. دوباره الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، من با کی روبرویم؟ الله و اله من کیه؟ صاحب قیامته. روز جزا. پس یه روز جزایی هم وجود داره که ما به جزای همه کارامون میرسیم، خوبی ها، بدی ها. و یه چیزی که زندگی ما رو خیلی آروم و شاد میکنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. انقدر این شراب ایاک نعبد و ایاک نستعین، این کسی بفهمه چی داره میگه، قویه ها. که شما وقتی میرید مسجد جمع کردن میخواید نماز امام زمان بخونی، میگه به این یه جمله که میرسی صبر. ائمه این کارو میکردن، گفت صد بار بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین انسانو از تمام معضلات و مشکلات روحی، اخلاقی، فکری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی نجات میده. این که من قیمتم این است فقط الله رو عبد باشم، نه کسی دیگه. من از هیچ کس الگو نمیگیرم. من سطح قیمتم، سطح الگو پذیریم فقط الله. این باید اون منی که مناسب الله هست بشناسیش. اگه نشناسیش میبینم از تو اینترنت، نمیدونم این هنر پیشه، اون ورزشکار، این شاعر، همه آدم دوست داره شبیه آدمای کوچولو و کوتوله باشه، آدم های به درد نخور، آدم های جهنمی. خیلی دوست دارن شبیه جهنمی ها بشن. اصلا لباسشون، نگاهشون، غذا خوردنشون، شوهر کردنشون، زن گرفتنشون، تربیت بچهشون جهنمی ها. چه اصلا خودشون اینجوری داره نگاه میکنن. اگه کسی خودشو قیمت بد، با قیمت بلند خودش، با برد بلند، نه حتی برد متوسط و نه حتی برد کوتاه، با اون برد بدونه، بدونه کیه، این اصلا کمتر از خدا رو تو شأن خودش نمیدونه. ایاک نعبدو یعنی یه شرافتیه که انسان خدا گذاشته تو دامن انسان. میگه تو به هم به اعلام کن که با کمتر از من قیمتت نیست. خلیفه میخواد بشی دیگه، ما آفریده شدیم برای خلافت. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. اگه اطاعتم کنی نمونه خودم میشی دیگه. چی میخواد بگه خدا بهت؟ از این بالاتر شما داری اوج؟ تو نمونه خودم میشی. راه بیا حرفامو گوش کن، من مربیتم، اگه حرفامو گوش کنی تو هم شبیه من مربی میشی. غیر از اینه؟ حرفامو گوش کن تو هم مثل من میشی. خیلی حرف. اگه تو اونو فهمیدی، حالا قیمتت اومد دستت، بگی من فقط این مربی به دردم میخوره، من اصلا با غیر از این نمیتونم کنار بیام. من اینقدر بدبخت و کوتوله و بیچاره نیستم که بخوام شبیه جهنمی ها، شبیه آدم هایی که اصلا خودشون نمیشناسن، شبیه کسایی که اصلا نمیدونن آدمن و اصلا باطن انسانی ندارن، میخوام شبیه اون. من اصلا اینجوری نیستم. آدم تا ندونه کیه انتخاباش همه غلط در میاد. شوهر کردنش، زن گرفتنش، شغلش، رشتهش، دوستیش، معاشرتش، همه چیز قلابی در میاد و آسیب میبینه. آدم ها به قیمتی که از خودشون سراغ دارن انتخاب و ارتباط برقرار میکنن. منش زندگی، شغل، رشته، نمیدونم کار، آرمانهاشو با قیمت خودشون تنظیم میکنن. ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی من شأنم خیلی بلنده، خیلی بزرگم من. ولی وقتی ما نفهمیم همینجوری آروغ میزنیم و میخونیم، همین میخونیم و رد میشیم بریم. یکی از چیزایی که خیلی حسرت میاره برای ما بعد از مردن همینه که ما نماز نخوندیم، دو رکعت نماز نخوندیم. دو رکعت نماز خیلیه، انقدر خیلیه که حضرت فرمود اگه کسی دو رکعتش پذیرفته بشه تمامه. دو رکعتش پذیرفته بشه تمامه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید کافی رو، روح شاد شهید کافی. من اتفاقا بچه بودم، بالا سرش بودم اون موقع که ایشون رو به شهادت رسوندن. میگو تو حدیث خونده بودم که اگه کسی دو رکعت نماز با حضور قلب بخونه، خب این دو رکعت رو خدا قبول کنه. گو خیلی تلاش کردم، بالاخره بعد از مدت‌ها یه دو رکعت نماز رو با حضور قلب خوندم. خیلی خوشحال بودم، ولی بعدش یادم افتاد وضو نگرفته بودم. دو رکعت کسی نماز بخونه، امام داره تو رو میاره توی این زیارت آل یاسین، میارده بدون داره چی میخونی، یا داره میگه تو بیا تو نماز خودم، بیا تو بگو عشق من نماز توه. تو وقتی میگه عشق من نماز توه، با امام زمان تو اون سیون داره میگه و خودش تو اون مدحس مشارکت میکنه. وقتی دلت به دل امام زمان گره خورد تمامه، یعنی درست نماز خودت خیلی به درد نمیخوره، نمازه ما بیشتر توحید به خداست، ولی تو با اونی که تو متن حقیقته، چون امام زمان همه ذاتش با ذات خدا در ارتباط، یعنی امام ذاتش با ذات خدا، صفاتش با صفات خدا و افعالش با فعل خدا و یکیه، میشه خلیفت الله دیگه، میشه خلیفت الله. اما آتاکم الرسول فخذو اما نهاکم عن فانتهوا ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. هیچ وقت از روی هوای نفس حرف نمیزنه، هر چی میگه متن وحیه. امام اینه، خلیفت الله است، یعنی همه ظهور خدا. پس امام قوی ترین ارتباط و حقیقی ترین ارتباط رو با حق تعالی داره. حالا چون بچه‌شی میگه تو بیا با من مشارکت کن تو اینجا. بیا با من. پس ما قرائت رو اگه بدونیم چیه، اون موقع است امام که داره قرائت میگه ها، تو بگی سلام به قرائتت. اما وقتی تو نمیدونی قرائت چیه، خودت هم قرائت نداری، مفهومی از قرائت درک نمیکنی، سوره حمد رو نمیشناسی، یه سوره توحید رو نمیشناسی چیه، برای همین وقتی که امام تو اون اوجه، تو اصلا با اون ارتباط نداری. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. من فقط میخوام راه این چهار گروه رو برم، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. انعمت علیهم این چهار گروه هستن، الگوام، رفیقام، دوستام، آرزوهام، اونایی که برای دنیا و آخرت میخوامشون، این چهار تا هستن. من با کتوله‌ها، کوچولوها، جهنمی‌ها، قافله‌ها، اونایی که اصلا نمیدونن کیان، نمیتونم دوستشم، نمیتونم ارتباط بگیرم. خیلی قشنگه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. اینا رو ترد میکنم، اونا که تو بهشون غضب میکنی من با اونا نه، ولا والین، اونایی هم که گمراهن من با اونا هم نمیتونم ارتباط بگیرم. همه داستان خلقت و عقود رو همه یه سوره واردش کردن. حالا یه سوره هم میخونید شما دیگه، این سوره هم یه سوره هم میخونید، میشه قرائت شما. امام تو اینجا میگه تو بیا به عمادت من سلام کن، تو بیا به قرائت من و تبیین من سلام کن. السلام علیک حین تسلی و تقنوت. سلام به تو موقعی که تو داری، حالا این قرائت بود، بعد تو میری سراغ چی؟ تمام نماز امام، فقط قرائتش نه، جزئیاتش هم میگه بعدش ها، ولی میگه حین تسلی و تقنوت، اون که تو داری نیایش میکنی. خب نیایش امام چیه؟ امام وقتی دستشو میاره بالا برای قنوت چی میخواد بگه؟ الان ما میخوایم عالی ترین کلمات رو انتخاب کنیم تو ارتباط با حقیقت مطلق، با الله. کی باید ما یاد بده ما چی باید بگیم اونجا؟ قیمت آدم ها نوع دعاهاشونه. نوع دعایی که شخص تو قنوت داره میگه، قیمت این آدم مشخص میکنه. آدم ها بر اساس شناختی که از خودشون دارن دعای قنوتشون رو انتخاب میکنن. نه، قنوت نماد نیایشه. دستتو میبینی بالا، برای همین تعدادی از فقها ها میگن تو فارسی هم گفتی، گفتی فارسی بگو، حقیقت دلتو بریز بگو اینجا الان، بگو چی میخوای بگی الان، این یه فرصت نماز دیگه. الان میخوای چی بگی؟ الان دستو میخوای بیاره، میخوای همه توی عنایت مطلق، کرم مطلق، توی و کریم مطلق، توی و خدا که بی نهایت دوست داره، بی نهایت دوست داره. گناهات تو رو پیش او لکه دار نمی کنه. گناهات تو رو هر چقدر بزرگ باشه از چشم خدا نمیندازدت. برخلاف ما که انقدر خودشیفته ایم و خودخواهیم که اگر یک کسی یک کار بدی در حقمون کنه زود از دلمون بیرونش میکنیم، خدا اصلا ما رو از دلش بیرون نمیکنه. یک کسی که اینجوری هستی تو میگه حالا که اومدی داری با من نماز میخونی، با من خلوت کردی، یه چیزی از من بخواه. یه قنوت فرصت دیگه. حالا این تو هستی که میخوای دستاتو بیاری بالا و دریافت بکنی و دو دستت هم بگیری دیگه، چون دو دست موقع میاد بالا حکایت از نهایت طلب میکنه. نهایتی که خیلی براش ارزشمنده دو تا دستی میگیردش، یه دستی نمیگیره اونو. چطور خدا میگه من شما رو با دو تا دستم خلق کردم، خلق تو به یدیه، به شیطان میگه که چی باعث شد که چیزی که من با دو تا دست خودم اینا رو خلقش کردم سجده نکنی؟ خدا رحمت کنه علامه در المیزان میگه وقتی خدا میگه دو تا دستم، یعنی من خیلی حواسم بود داشتم اینو میآفریدم، یه دستی خلقش نکردم، دو دستی آفریدمش، یعنی همه وجودم و من خدا ریختم تا این بشر آفریدمش. حالا خدا میگه تو هم دو تا دست تو بیار بالا، یه دسته نمیخواد بگیری، دو تا دست تو بیار بالا بگیر. خب چی میخوای بگی الان؟ یه موقعی میگم حالا یه چیزی خودم میگم عقلم هم نمیرسه، ممکنه بعدنم پشیمون شم، الانم میگم ولی بعد ممکنه مثلا مثل خیلی آرزوهایی که میکنی خدا هم میده و بعدم هم میگه کاشی نداده بود. خب آدمی که زیرکه میگه چی؟ میگه آقا هر چی ماما زمان میگه قربون قنوت تو برم، من قربون اون دعاهای تو برم، من هر چی آقا میگه، هر چی آقام گفت، هر چی بابام گفت، هر چی خلیفه تو داره میگه به ما هم بده، چون منم برای مقام اون آفریده شدم، منم آفریدم شدم که به این مقام برسم، پس هر چی اون گفت. اینه که ما در زیارت و دعا تابع خلیفه هستیم، ولی به شرطی که فارسی بخونیم نه عربی. این خیلی مهمه، باز بارم تأکید میکنم برای بار چندمی که فرمودن دعا زیارتاتون و دعاهاتون رو فارسی بخونید، برای اینه که تو بدونی داری چی میگی، بدونی معصوم چی خواسته، تو هم همونو بخوای، ولی نه که جملات عربی بخونی و اصلا نمیدونی چی داری میگی، تو خواسته تو نیست، چون تو اصلا تو به مقام خواستن نمیرسی، چون نمیفهمی داری چی میگی، اصلا متوجه نیست داری چی میگی، بدون داری چی میگی. نماز و وقت بذاریم بفهمیم داریم چی میگیم، بفهمی صبح چرا وقتی در رکوع هستیم خدای ما عظیمه، اما وقتی به رکوع به سجده میریم خدای ما اعلاست. چرا اونجا رب توه و رب عظیم توه و وقتی میری رو سجده اون رب اعلای تو میشه؟ وقتی من اینو ندونم همجور فقط همجور ذکر علکی چیزی میگه ولی حقیقت نداره. امام چقدر ما رو دوست داره، چیکار کرده تو زیارت آل یاسین، تا کجا ما رو میبره بالا؟ بیا تو همه حالت ها پیش خودم با من باش. میگه به حالتهای من سلام کن، سلام به اون حالت. اگه آدم بتونه به حالت یه نفر سلام بکنه، درود بفرسته، تاییدش بکنه، گناه باشه تو نامه عملش هست، ثواب هم باشه تو نامه عملش. راضی به فعل قومن که داخل فیه معهم. اگه انسان حسرت اهل فحشا رو بخوره، حسرت گناهکارا رو بخوره، حسرت غافلا رو بخوره، روز قیامت با همونا محشور میشه، چون قلبش با اوناست، هر جا قلبت هست همونه. اما اگه حسرت بهشتیا رو بخوره، حسرت نورانی ها رو بخوره، حسرت آدم ها رو بخوره، همین حسرت آدم ها رو بخوره. چطور میگه دوستدار عالم، دوستدار عالم هم نجات پیدا میکنه؟ میگه این اصلا یعنی عالم خوشم میاد. با سوادم ندارم، نمیدونم که حالا چی میگه چجوری است، ولی اصلا عالم میبینم خوشم میاد. پیرمرد پیرزنهای قدیمی یادتون هست؟ بابا ننه های خودمون خیلی هاشون همینجوری. اینه که میگه نگاه کردم به عالم، نگاه کردم به در خونه عالم هم عبادته، نگاه کردم به دریا عبادته، نگاه کردم به قرآن عبادته. قرآن اصلا معنیش هم نمیدونم، همینجوری نگاهش میکنم خوشم میاد ازش، دوست دارم باز کنم. من دیدم آدمای بی سواد رو دیدم، انقدر عاشق قرآن هستن نمیفهمه چیه، ولی بازش میکنه، دستش رو میکشه رو این آیات، میکشه رو صورتش، بوسش میکنه، این قلبش این توه، قلبش اینجاست. بانش اصلا نمیتونه بخونه. پس تو همه وجود تو قلب توست، همه وجود تو دل توست. اینجا امام داره تو رو قلب تو میکشونه از پایین، از تو لجنزار ارتباطات جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی میکشونه تو نماز خودش، میکشونه تو مقام خودش، داره قلب تو میبره تو اون صحنه. دقت کنیم، آل یاسین خیلی عظمت داره. آل یاسین محصول عشق یه باباست به همه، به همه بچه هاش. آل یاسین محصول عشق امام هست به شما. امامی که فقط دوستتون نداره، محصول یه عشقی هست که در اون عشق میخواد تو هم درجه خودش باشی. این خیلی مهمه. تو حس اونو باید بفهمی که اون میخواد تو هم درجه خودش باشی. اون نمیخواد تو بری بهشت. بهشت که حیوانا هم میرن، دیوانا هم میرن. اون میخواد تو هم درجه خودش باشی. بالاتر از بهشته. پس حس امامتو درک کن که اون داره با چه حسی، چه عشقی داره پات میریزه، چجوری داره بهت نگاه میکنه. خب حالا باش همراهش. به بچه جوونه میگم درس خوندن رو دوست داری؟ میگه راستشو بگم. میگم معدلت که خیلی عالیه، کارنامت که خیلی عالیه. میگه آره، من چون خودم که اصلا علاقه ندارم، ولی پدرمو خیلی دوستش دارم، مادرمو خیلی دوستش دارم، اینا دوست دارم من درس بخونم. چون دوست دارم من درس بخونم، من به عشق اونا دارم اینو میکار میکنم. حس بابا رو درک میکنه، حس مادر رو درک میکنه. یه بزا اونا اینجوری میخوان من باشم؟ باشه. اونا میخوان من افتخار کنم به نمرات من، به قبولی من. ورزشکارا رو دیدی چجوری انرژی میگیرن؟ ها؟ مثلا نامزدش داره تماشاش میکنه، جون میگیره وقتی داره مسابقه میده، زنش داره تماشا میکنه، بچه‌هاش داره. ورزشکارای ملی ما دیدید همشون چقدر مؤدب؟ میگن ما دوست داشتیم ملت رو خوشحال کنیم، همه زورمون رو زدیم تو این مسابقه که ملتمون رو خوشحال کنیم. این یعنی اون دلدادگی به خواست ملت، اینکه ملت الان من توقع داره من قهرمان باشم، ببرم. درک این حس خیلی مهمه. این که امام زمان دوست داره من پیش خودش باشم، این که مادرم فاطمه زهرا نگران منه و به خود من سالم متولد شم، به عشق مادرم گناه نکن، به عشق مادرم، به عشق خاله بودم آدم باشم، گناه نکنم. اصلا اون دوست داره، اون چون میاد بالا سر من همیشه، موقع وفاتم اون میخواد بیاد بالا سر من، بابام امیرالمومنین میخواد بیاد. خیلی بده موقع تولد بابام منو یه جور دیگه ببینه، حیوان ببینه، خوش ببینه، الاغ ببینه، سگ ببینه، خیلی بده. روم نمیشه بهش میگم این روحی که از خودتون به من امانت دادید من تبدیلش کردم به یه گرگ، به یه سگ، به یه خوک، به یه روباه تبدیلش کردم، حالا اینجوری اوردم تعبیرتون. آدم حتی حتی مراقب دل خانم مادرش هم باشه. خوب چه مادر فاطمه زهرا بابا علی رو ببینید چجوری دوست دارم متولد بشم، چقدر کیف میکنن که من بزرگ متولد شم. یعنی وقتی متولد شدم شبیه ترین آدم ها به اینا باشم. چقدر دوست دارم من شبیه ترین آدم ها به اینا زندگی کنم. همین عشق کافیه، همین عشق که او چجوری من رو نگاه میکنه و چجوری دوستم داره. به زبا خیلی زیاد عاشورا میخونید، آل یاسین میخونید، جامعه کبیره میخونید، حواست به دل امامات باشه که اونا تو رو چجوری دوست دارن، تو چجوری تو چشم اونا بزرگ و قهرمانی، چجوری قیمتی هستی تو چشم اونا. پس برو سبک زندگی تو تنظیم کن، برو هرچی آشغاله، هرچی کثافته، هرچی لجنه، هرچی چیزای زشته، هر چیز شرم‌آور تو زندگیت بکش بیرون، بریزشون دور اینا رو. هر چی که فرشته ها حالشون رو به هم میزنه بریزش دور. هر چی که سبک زندگی شیطانیه، سبک زندگیست که دشمنان امام زمان دوست دارن، بذارش کنار. خدا آدم میفهمه. اینم بگم تمام. یه بچه اومده بود پیش من، کوچولو بود، شاید 7-8 سالش بود، گفت بابا ماما من برای یه عروسیایی که موسیقی که میذارن حالمو بد میکنه، اصلا برم نرم چیکار کنم؟ بچه کوچولو. بهش گفتم بابا مامانت برو، ولی اونجا که رسیدی از خدا امام زمان سوال کن که این چیزا رو دوست داره یا دوست نداره. خیلی هم فهم گفت باشه. رفته بود عروسی اومد، گفتم چی شد؟ گفت اونجا پرسیدم، گفتم ما خوشمون نمیاد این چیزا. میفهمه؟ بچه میفهمه. آقا این سبک لباس پوشیدن، این سبک نماز خوندن، این سبک زندگی، این سبک شوهرداری، این سبک بچه داری، این لقمه ها رو خدا دوست نداره. برای همینم خدا هیچ وقت نمیاد تهدید بکنه، با زبان عاشقانه با حرف میزنه. ان الله یحب و ان الله لا یحب. میشن قشنگ حرف میزنه با زبان محبت. دوست ندارم تمام دیگه. وقتی معشوق من اینو نمیخواد، من چه اصراری دارم جلوش وایسم و اذیت کنم، گناه کنم؟ وقتی اله من، خانواده آسمانی من، امام زمان من، فرشته ها دوست ندارن یه همچین چیزی رو، خب کافیه دیگه. بس برای اینکه این لجن رو ولش کنم، دست از این شیطان بردارم. آل یاسین رو خوب جدی بخونیم و تو این کلمات جدی باشیم، تو این حالت با همین چیزی که گفتم بره تو آل یاسین. انشاءالله اگه عمری بود بقیهش رو هم بعدا خدمتتون توضیح خواهم داد. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على